چشم ما خسته ایم و تشنه، تو سایه ای و چشم باقی پس از بیابان، باغ مشجرش باقی پس از بیابان، باغ مشجرش. سر برای عشق از پا نشست داری، دستی برابر عشق، عشق همتی کن رنجم به سر برای عشق، از پا نشست داری، دستی برابر عشق. منصور راستینم، جانم در آستینم، منصور راستینم، جانم در آستینم، دستت اگر نگیرم غم می کشد به زیرم، دستت اگر نگیرم غمی کشد به زیرم. این عشق همتی کن رنجم به سر برای عشق، از پا نشست داری، دستی برابر عشق. منصور راستینم، جانم در آستینم، منصور راستینم، جانم در آستینم، دستت اگر نگیرم غمی کشد به زیرم، دستت اگر نگیرم غمی کشد به زیرم، دستت اگر نگیرم غمی کشد به زیرم، دستت اگر نگیرم غمی کشد به زیرم.
شب بخیر. بریم سراغ عباس عزیز و گفتگوی بخش دومش. بفرمایی عباس.
به به نوید جان چه ترانه ای. همه عزیزانی که اینجا بودن لذت بردن و خستگیشون از تن زدوده شد، ماشاءالله به تهیه کننده خوب برنامه و همه شنوندگان صمیمی. همونطور که خدمت هست که ما همچنان از منطقه سوهانک واقع در شمال شرقی شرق تهران از تسبیح‌خانه شماره 5 صحبت میکنیم. عزیزان دیگری هم از شیفت آمدن و در کنار ما هستن. من در این فرصت میخوام دوست خوبم آقای طالبی صحبت بکنم که ایشون چه توقعی خودشون واقعا. سلام خدا قوت.
سلام و عرض ادب خدمت همه شب بیداران و شب زنده داران برنامه راه شب، شنوندگان عزیز. به حضورتون عرض کنم که توقع داشتن یه متنی هست که میگه انسانهای بزرگ از خودشون توقع دارن و انسانهای کوچک از دیگران. بنابراین توقع هم مثل جملات و عبارات دیگه، توقع خوب هست ولی بی جاش خیلی بده. توقع بی جا داشتن چه از خودت و چه از دیگران باعث میشه که زندگی نازیبا بشه.
واقعا همینطور. نبی جان من خیلی سنم که بود میرفت یه جاشو توقع بی جا مانه کسب هست. این توقع بی جا مانه، توقف بی جا مانه کسب هست یعنی چی؟ حالا فهمیم که واقعا آدم بعد از خودش یه توقعی داشته باشه که دیگران هم همونقدر توقع هست. درست جان قربان؟
بله دقیقا همینه. منم در کل توقعم اینه که از خودم اینه که کلا در چارچوب رفتارها این استاندارد رو رعایت کنم. حالا چه اجتماعی باشه، چه خانوادگی، چه حرفم تو شغل و اینا باشه.
خب واقعا همینطوره، انسان وقتی از خودش توقع داشته باشه یه حال و هوای خاصی داره، میتونه با توقع داشتن خودش واقعا به دیگران کمک بکنه، در مسیری قرار بگیری که درش مهربانی، صفا و صمیمیت موج بده. خب جناب آقای بهنام بخشی میگن از هر چه بگذری سخن دوست خوشتر است. دقایق قبل به جمع ما پیوست، یا تورامده شیر آیشه بگوش شده، درسته؟
بله آقا، سلام عرض احترام دارم خدمت شما و همه عزیزان شنونده برنامه خوب راه شب. با صدای شما، با اجرای آقا نوید عزیز که همیشه پرتمطراق و پرحرارت این برنامه رو روی آنتن زنده در سراسر ایران برای مردم شریف و مردم محترم ایران روی آنتن میبرن، ما هم امشب افتخار داریم در مجموعه تصفیه خانه شماره 5 تهران که وظیفه تأمین و تصفیه آب محدوده شمال شرق تهران رو عهده دار هست، کنار همکاران حوزه بهره برداری در خدمت شما باشیم و لذت ببریم از برنامه که شما اجرا میکنید.
بله، میگن از هر چه بگذری واقعا سخن دوست خوشتر است. آیه بخشی، الان که ما در برنامه راشا راجع به توقع داریم صحبت می‌کنیم، شما چه توقعی از خودتون دارید و چه توقعی از هموطنان عزیز، چه در این منطقه، در کل تهران و در کل کشور و شهرستان مختلف؟
بله، موضوع خوبی رو امشب الحمدلله انتخاب کردید. من داشتم گوش می‌کردم، دیدم دوستان موضوعات زیبایی رو بهش اشاره کردن. همونطور که در سرفصل صحبت‌ها شما فرمودید، ابتدا به ساکن توقع از خودمون و سپس توقع از شهروندانمون به عنوان مسئولیتی که ما در حوزه آب. توقعی که از خودمون متصور هست، این روزها ما در حوزه آب تأکید بر بهینه مصرف کردن، درست مصرف کردن و قدرشناسی و قدردانی از این منبع با ارزش الهی رو داریم. وقتی به مردم توصیه میکنیم که در مصارفشون رعایت صرفه‌جویی داشته باشن، باید از خودمون توقع بیشتری داشته باشیم که خودمون عامل به موضوع صرفه‌جویی، رعایت مصرف بهینه باشیم. ما در این روزها شاهد هستیم که خب هموطنانمون بر اساس سنت دیرینه استقبال از بهار، آیین خانه تکانی رو در منازل دارن، مخصوصا مادرانی که همیشه دغدغه داشتن، همیشه نسبت به موضوعات استقبال از بهار، آماده شدن منزل برای زیبایی منطقه سکونتشون اقداماتی رو انجام میدن. این روزها با توجه به کمبارشی هایی که اتفاق افتاد و مشاهده میکنیم، سالهای گذشته ما شرایط بهتری داشتیم، ولی همچنان انتظار این رو داریم که آسمان و خداوند متعال رحمتش رو نازل بکنه، ولی باید مراقبه هم بکنیم، در آیین خانه تکانی مواظبت بکنیم. در موضوع مصرف آب متاسفانه مشاهده میشه با آب شرب فرش میشورن، با آب شرب ساختمون رو از بالا تا پایین شستشو میدن، با آب شرب ماشین میشورن، ملاحظات رو کنار میذارن. خب اینها این روزها وقتی گذر ازش میکنیم، مخاطراتش در تابستان خودش رو نشون میده. همون جوری که ما بالاخره در مناسبات زندگیمون رعایت حس انسان دوستی رو داریم، باید عاقبت اندیشی برای فرزندانمون هم داشته باشیم. توقعمون از شهروندان هم این هستش که حتما ملاحظه بکنن، متذکر بشن به همسایه هاشون، به دوستانشون. یه آماری خدمت شما عرض بکنم، دیروز که روز تعطیل بود، مصرف آب تهران نسبت به روز قبلش 100 میلیون لیتر افزایش پیدا کرده. خب شما مشاهده میکنید مسافرتی اتفاقی نیفتاده، ولی نشان از این هستش که روز تعطیل بوده، مادران، پدران، خانواده ها مشغول رفت و روب و شستشو و آماده سازی و استقبال خانه تکانی هستن. یک روز 100 میلیون لیتر خیلی مصرف زیاد. انشالله رحمان همراهی مردم اتفاق بیفته و ما در این شرایط بتوانیم موضوعات مربوط به مصرف بهینه رو توسط مردم و توسط شهروندان شاهد بشیم.
بسیار عالی، نکته خوبی رو شما اشاره کردید. انشالله همه ما دست به دست هم بدیم و همونطوری که شما گفتید در مصرف آب بهینه مصرف بکنیم، آب کمتری رو استفاده کنیم تا به هر حال مشکلی پیش نیاد. من واقعا تشکر میکنم از همه عزیزانی که تا این قسمت از لحظاتی که ما باشون همراه بودیم شنونده برنامه ما بودن. من دلم میخواد یه تشکر از عزیزانی بکنیم که به هر حال با ما همراه نیستن، مثل جناب آقای آپرور، جناب آقای شفیعی، جناب آقای بختیاری و دوستانی که به هر حال همیشه در طول 24 ساعت شب و روز آماده هستن که یک توقع خودشون داشته باشن، یک توقع از مردم داشته باشن که به هر حال از این بحران آب الحمدلله بگذاریم. حالا ایشالا با بهینه مصرف کردن، این مصرف بیشکوه نیستش، با شکوه هستش و ایشالا با لبانی پرخنده به استقبال بهابه. من نوی جان به اتفاق از این که اینجا شب بیدار هستم با شما خداحافظ میگم. شب بخیر، خدا نگهدار.
نمیخواد بی تو تموم شه، سر نمیاد چقدر چشام فقط خواب تو ببینه، لحظه هم بی تو غم میگیره، چه خنده هایی که میمیره، آرزوم عشقم تو دلت بشینه.
مقطعی بود مثل خیلی از مقاطع بیپولی ماها، بیشتر از این خیلی در تاریخ هممون هست، مقاطعی که میخواستیم بلند شیم، شروع بکنیم، زندگی بکنیم و در طی این مسیر حتما مواقعی بوده که خیلی بیپول بودیم و نیازهایی داشتیم. الان کامبیز راجع به اون مقطعی از زندگیش حرف زد که پول نداشتم کتاب بخرم، یه جوری زندگی میکردم، میرفتم 200 تکتومانی میذاشتم جیبم، میرفتم انقلاب و بعد من که مبادا من همه پولمو خرج بکنم پولام تموم بشه و نتونم برگردم خونه. چند بار خواهش کرده بوده که از راننده ها بیارنش سمت خونه. الان اینو گفت دیدم که چه مقدمه خوبیه برای اینکه آدما خودشونو هول میدن در قصه های بقیه. تو همون مقطعی که کامبیز تجربه کرده، تو مقطع برای من اینطور بود که من تو یک هفته بعضی از کتابا رو، بعضیا رو تو دو روز، بعضیا رو تو یه روز میخوندم، پول نداشتم، ولی چطوری صبح زود میرفتم انقلاب. توی این مغازه حداقل میشد یه فصلشو خوند، تو مغازه بعدی فصل بعدش، تو مغازه بعدی فصل بعدش. و که خیلی من اینطور کتاب خوندم، خیلی. الان کامبیز اینو گفت، این یادم اومد، دیدم چقدر به جا گفت. اون چیزی اصیله که در مواقعی که ناتوانیم برای خودمون حاصلش کنیم، این یعنی خلق، این یعنی ابتکار، این یک صفت خداگونه. موقعی که پول ندارم چطوری نیاز به مثلا دانشم رو برطرف کنم یا نیاز به هر چیزی رو؟ اینجا ساخته میشه. مثل اون ورزشکار میمونه که زور میزنه برای 11 وزنه، زیر وزنه. اگه هر روز 10 میتونه بزنه، 10 بزنه بیاد، که چیزی به زورش اضافه نمیشه. و زور بزنه 11، دوباره یه سال 11 رو زده، و زور بزنه برای 12، اینطوری میره بالا. به اندازه توانایی که کار مهمی نکردیم. یه کتاب دارم، چه کتابی دوستان من، برای امشب واقعا. این کتاب نوشته استاد ارجمند محمد صالح علای عزیز. کتاب رو خیلی خوندین، استاد رو میشناسین، لحن آشناشون چه در نوشتار چه در گفتار شنیده شده بارها. امشب میخوام کتاب روزی که من عاشق شدم رو براتون بخونم. روزی که استاد محمد صالح علا عاشق میشه. شنبه 14 اسفند ساعت 11 صبح من عاشق شدم. هوا ابری بود و همه بارانهای عالم سر من میریخت. گفتن از آن روزی که عاشق شدم چقدر خوب است، مثل این است که روی زخمی را بخارانی، نه بیشتر. عشق مثل دامنی گر گرفته است، به هر طرف که می دوی شعله ورتر می گردی. چیزی به ظهر نمانده بود تا 3 شمردم و پنجره را باز کردم و ناگهان عاشق شدم. روزی که من عاشق شدم عالم طوفانی شد. پنجره ها و درها باز و بسته می شدند و شرق و شروق به هم می خوردند. شیشه ها می ریختند و آینه ترک برداشت. قیامت بود. روزی که من عاشق شدم دریای مازندران با جنگل و بیشتر درختانش عازم من بودند. کوها کج و معوج می شدند، غوغایی بود. آن روز اگر به اصفهان می رفتم شیراز به استقبالم می آمد. من تا 3 شمردم و پنجره را باز کردم. از همه جا صدای اذان می آمد. من هم از روی سپاسگزاری دلا شدم و دست خودم را بوسیدم، همان دستی که پنجره را باز کرده بود. من با وضو عاشق شدم. چون خودم پیش پیش خبر داشتم، می دانستم، چون حافظ برایم پیغام داده بود. دانشجو بودم، دانشجوی کارگردانی. روزی حوالی دانشگاه تهران می رفتم تا کتابی از مارتین اسلین درباره کرگدن اوژن یونیسکو رو پیدا کنم. ابتدای فرصت پیاده شدم. آن طرف خیابان پیرمردی را دیدم که گریه می کرد. پرسیدم: اه، پس چرا گریه می کنی؟ در میان بغضی گفت: پولمو نداد و رفت. گفتم: کی؟ گفت: فال ازم خرید، پاکتو پاره کرد، فالشو دید، پولشو نداد و گذاشت و رفت. گفتم: عیبی نداره، بده به من، من خودم عاشق فال خونده شدم. کاسه لب پر. آن سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی. حالا من تا سه شمردم و عاشق شدم، خدای نکرده اگه تا هفت می شمردم چه می شدم. زمین غمگین بود. روزی که من عاشق شدم، زمین متبسم شد و سراسیمه دور خورشید میچرخید، جوری که عالم فقط دو فصل میشد، برای عاشق یا بهار است یا پاییز. روزی که من عاشق شدم، به سختی شب شد، آن هم چه شبی بی پایان. شبی که ماه گم شده بود. با وجود این نمیدانم از کجا لایه نازکی از مهتاب روی همه چیز کشیده بودند و من یک سره بیدار بودم که شب اول هیچ عاشقی با خواب نیست، نمی خوابد، چون تا سحر میخانه دلدار باز است با آن دو چشم آهویی خیال بازی ها می کردم. پدر و مادرم هم بیدار بودند، چنان که گفتگوی ایشان را می شنیدم. گفتگوی والدینم مناجات بود. پدرم می فرمودند: خانم، پسرمان به سلامتی عاشق شده است. و مادرم آهسته آهسته به نجوا می گفتند: اسپند دود می کنم، عشق در خانه ما شگون دارد. بعد سر می چرخانیدند رو به آسمان و می گفتند: خدایا، بارلاها، همه بچه های این سرزمین عاشق باشند. صدقه سر آنها بچه های من هم عاشق باشند. من گر گرفته می لرزیدم و شب تکان نمی خورد. هرچه هلش دادیم آن شب میلی به صبح نمی داشت. پدر و مادرم بیدار بودند و حرف زدن از عشق برایم بی عفتی بود، بنابراین زبان بسته و بی واژه با خودم گفتگو می کردم. از خودم می پرسیدم چرا عاشق شدم در حالی که هنوز نمی دانستم امر ذاتی قابل تعلیل نیست. یعنی نمی توانی بپرسی گل چرا گل شده، یا ماه چرا ماه شده است. یا از خودم می پرسیدم پدر و مادرم از کجا فهمیدند. باید چشمهایم را پنهان می کردم. البته تنها چشمهایم نبودند، دستهایم هم عاشق شده بودند، نوک انگشتهایم گل داده بودند، ولی بیشتر از بقیه جاها چشمهایم مرا لو می دادند. ابن قیم تحت تأثیر ابن حزم نوشته: یکی از نشانهای عاشقی نگاه کردن و چشم دوختن به معشوق است. آنگونه که معشوق هر جا می رود، عاشق هم با چشمهایش او را دنبال می کند. با مزه این که آن روزی که من عاشق شدم، موبایل اختراع نشده بود و تنها وسیله زلف گره بستن با معشوق کاغذ بود و من همان شب را بارها پاک نویس کردم. میخواستم برایشان نامه ای بنویسم، مقدور نبود. البته در منزل ما همیشه خدا کاغذ بود، قلم هم بود، ولی من خودم از فرط هیجان دستهایم را گم کرده بودم که برای نوشتن غیر از کاغذ و قلم باید دستی هم باشد که بنویسد بسم الله الرحمن الرحیم، من عاشق شما شدم، مرا ببخشید گستاخی کردم و عاشق شما شدم، میخواهم به وسیله این کاغذ از شما اجازه بگیرم. اجازه میفرمایید من گاهی خوابتان را ببینم؟ ببخشید دست خودم نیست، آن چشمهای محترمتان قلب ما را میلرزاند. ابن قیم میگوید نشانه دیگر آن است که وقتی معشوق به عاشق مینگرد، عاشق چشمهایش را ببندد یا به زمین چشم بدوزد، زیرا از عشق می هراسد و شرم دارد. با کاغذ تا شده تا حوالی ایشان رفتم بی آنکه زهر ماری خورده باشم. ملنگ بودم. نزدیکی منزلشان درخت انجیری بود. ایستادم و دست در گردن درخت انجیرشان انداختم. تازه خدا را شکر این طرف جمعه بود و همه عاشقها خودشان می دانند که جمعه تکیه گاهی برای این احوال است. جمعه لنگری است برای عاشق ملنگ و من عاشق ملنگ بودم. ابن قیم می فرماید نشانه های دیگر عشق میل دیدار هر روزه عاشق از معشوق است که با این دیدارها اندوهش برطرف شود و با جدایی بلا فاصله اندوهش برمی گردد. اما من یک سر قلقل می زدم از عشق، پا به ماه شده بودم، ویار داشتم و دلم مهتاب میخواست، دلم ماه میخواست، اما آه که چه دلی رفت به باد. من پیش از آن پنج شنبه که سلام بر آن پنج شنبه باد، یک بار در راه تخت جمشید عاشق شیر نری شده بودم و همه رؤیاهای من شیر نر شده بود. پس از آن روزی که عاشق شدم، رفتم آن خیابانی که به چهارراه صیدلی می‌خورد، خانه‌ای قدیمی بود و شیر سنگی می‌فروختند. به چه سختی وانت کرایه کردم، چند نفری آن را سوار کردیم و من آن را به خانه بردم. شیر سنگی را در اتاق گذاشتم، روبروی خودم، کنار کتاب‌های درسی‌ام گذاشتم و بنا کردم با شیر سنگی به درد و دل کردن، که دیدم شیر نر چشمهایش پر اشک شد. دلم سوخت که پیش از آن به کوها حسرت می بردم. می گفتم خوشا به حال کوها که دلشان از سنگ است. پای عشق که در میان می آید، اما چنین نیست که. داراب دست را بالا کرد تا او را بزند، کوه اما بگریخت. از آن روز فهمیدم عشق به من می آموزاند که همه کائنات عاشق می شوند، که عشق یعنی مسئولیت، که عاشق مسئول است. و حالا عشق مرا اندازه کرده بود. عشق به من یاد داد کسی که خیشتن را در محاصره تنهایی می بیند، عشقش اصیل نیست، عشقش پلاستیکی یا چینی است. از طرفی عشق از جمله پدیده هایی است که معدود